بسم الله الرحمن الرحیم. ترتیبی که در مباحث داشتیم یادتون هست و بحث ما این بود که از شرطی تعلیم علوم راجع یعنی اهم از راجع مستحب حکمش چیست. این بحث ما بود. ابتدا ما بحث عام و کلی داشتیم به صورت یه قاعده کلی که قاعده کلی این شد که تعلیم علوم راجع مستحب است و از شرط که الا در موارد خاص که بعضی از اون موارد خاص که عناوین کلی ویژه داشت برشمردیم که در واقع موارد خاص اون عناوین کلی بود که موجب وجوب می شده. عناوین کلی موجب وجوب تعلیم می شود. اینا بحثات که سال قبل داشتیم و مفصل به استناد ادله بحث کرد. بعد گفتیم اما موارد از شبت که موارد خاص موضوعی داریم که در روایات موارد خاص مطروحه در روایات یه موارد داریم که در خود روایات به صورت خاص تعلیم بهش ترغیب شده حالا به نحو استحباب یا مکروه. این موارد خاص یکیش اولینش همون بحث تعلیم قرآن بود که مفصل بحث کردیم تعلیم کتاب و قرآن بود و دومین مورد که از جلسه قبل شروع کردیم تعلیم الحدیث بود، یعنی از جلسات قبل سه جلسه قبل شروع کردیم تعلیم الحدیث. این محل بحث شد، این روند بحثه که تکراری کردم برای اینکه روند بحث روشن باشه. بنابراین ما اگر این بحث‌های خاص هم نداشتیم یک مبنای کلی و قاعده عامی در همون بحث اول داشتیم که تعلیم علوم واجب و مستحب مستحب است مگر در یه مواردی که عناوینی بیاد اون امر رو واجب بکنه که اونم 4-5 مورد کلی بود. اما علاوه بر اون گفتیم که یه مواردی به صورت خاص در موضوعات خاصی در مورد موضوعات خاصی ما شاهدیم که روایاتی وارد شده که این موارد خاصی که قرآن بود که به صورت دیگه مبسوط و مفصل همه ابعادش رو بررسی کردیم و نتایجی که بهش رسیدیم عرض کردیم و مورد دوم تعلیم الحدیث و روایه است. در اینجا در جلسه قبل من بدون کار دیگه نوشتن نمیخواد شاید 50-60 و 20 تا 30-40 تا روایت رو نقل کردیم. عمده این روایات در باب 8 ابواب صفات قاضی بود، جلد 18 ابواب صفات قاضی باب 8 بود. روایاتی که در اینجا وارد شده بود به این به حدود مثلا 10 طائفه یا 10 نوع و از شبت که تعبیر در این روایات آمده بود، این 10 تا تعبیر و تأکیدی که در روایات بود به این ترتیبه که گفتم. من سریع اینا رو عرض میکنم. یک عده از روایات ترغیب میکرد به بث الحدیث و نشرو، بث الحدیث همون نشر حدیثه، این یک عده روایات دلالت میکرد دوم بر حفظ الحدیث که حفظم رو معنا کردیم و اینها. طایفه سوم دلالت بر روایت الحدیث میکرد، یعنی عنوان روایت الحدیث درش آمده بود. طایفه چهارم کتابت الحدیث آمده بود از شبت که و طائفه پنجم تسدید الحدیث فی قلوب المؤمنین بود که نوعی ترسیخ مضامین و مفاد حدیث در قلوب مؤمنان است. و طائفه ششم افادت الحدیث بود، تعبیر افاده داشت که اون را فایده برساند، فایده حدیث را به دیگران منتقل بکنه. و طائفه هفتم تبلیغ و ابلاغ بود و طائفه هشتم حمله الى الافقه بود، اینکه اصلا انسان حمل بکنه حدیث و تعبیر حمل داشت، حالا حمله الى الافقه مثلا یا الى الفقیه و این تعبیر آمده بود. طائفه نهم عرض شود که اون جایی بود که تعلیم الحدیث آمده بود، حالا تعلیم الحدیث به صورت کلی یا به صورت تعلیم الحدیث للسبیان و للاحداث. و طائفه‌ای هم که دلالت بر این میکرد که التظاهر لمذاکره الحدیث، که دیدن یک دیگر بروند برای مذاکره حدیث. و این حداقل این ده از شود عنوان و تعبیری بود که در باب حدیث وارد شده بود.
این
بله
ازاعه،
بله اون ازاعه هم داشتیم، ازاعه بله اون افشای حدیثه که در روایات میگه این افشای حدیث به نامحرمان نشود. منطقه اون قرائنی داره که اون احادیث ویژه و خاص را نباید به نامحرمان گفت و کسانی که تحملش ندارن. این یک قید اضافه است، یعنی در واقع یک مقیدی است که در بعضی روایات آمده، منطقه اون محدود به همون مواردی است که کسی تحملش نداره یا موجب مفسده ای میشه و امثال اینها. اینو ما حالا جدا بحث بکنیم. اضاعت الحدیث بیشتر اونجاهایی به کار رفته که میگه نکنید این کار را، منطقه اون محدود و مقید به موارد خاصه. این عناوینی بود که در روایات شما ملاحظه کردید. البته در هر کدام از اینها یا بسیاری از اینها یک نکات ریزی بود که هر جا که روایتش میخوندیم اون نکات را عرض کردیم، و شاید مجموعه هم مثلا 20 روایت در اینجا باشه. قطعا روایت بیش از اینه. این روایات خاصه بود. روایات عامه من الان یه تفاوت اولیه که کردم، الان چیزی خیلی آدرس های دقیقی دستم نیست، مناسبه که خودتون در کنز الاموال و منابع عامه یه تتبعی بکنید، کمکی هم بدید. الان من فرصتم زیاد نشد که بتونم همه اون کتاب ها رو ببینم، تتبعی کردم که به درد بحث های آیندم میخواد، ولی تو این بحث چیزی چن پیدا نکردم، یعنی نشد تتبعم کامل بکنم. قاعدتا در بین اونام هست. البته میدونید این بحث به لحاظ تاریخی اونها یکی از موارد اختلاف شیعه و سنی است دیگه، که اونها منع میکردن حدیث را در یک مقاطعی و برهه‌ای، ولی شیعه و ائمه ما هیچگاه منع روایت حدیث درشون نبوده. این نکته است که حالا باید به لحاظ تاریخی به توجه داشته باشیم که در حاشیه بحث که یکی از مواردی که در کتاب‌های کلامی و مباحثاتی و که بین شیعه و سنی هست همین محور و موضوعه، که در تاریخ اهل سنت ما شاهد یک دوره‌ای هستیم که به استناد روایاتی از نشر حدیث منع می‌کردن، و در شیعه اینجور چیزی وجود نداره. این لحاظ تاریخی اونا قابل مداق و تحمل هم هست. در حقیقت این روایاتی که ما اینجا داریم، این روایات به نحوی علاوه بر این که فی حد نفسه داره این امر رو ترغیب میکنه، به نحوی یک نوع نظارت به اون منع حدیث هم داره. یعنی اون جریان منع حدیثی که وجود داشت وجود داره، که همون قصه ایست که عمر تأکید میکرد برای این که اینا حدیث زیاد نقل بشه، اونها موجبه میشه که کتاب و قرآن تحت شعاع قرار بگیره. این در القدیر هم من تفا حافظم از میکنم، در القدیر هم حالا یادم نیست کدام جده که فصل اینا بحث کرده. این یک بحث تاریخی است که در جای خودش باید مداق و تأمل کرد. شاید هم اگر آدم دقتی بکنه اینجا نکات جدیدی هم به دستش بیاد، خود اصلا فهمه این روایات اونها. بد نیست که اگر فرصتی بکنید تو القدیر و بعضی کتبی که این بحث مطرح شده اینا ملاحظه بکنید. اگر نکته خاصی هم بود میشه حالا تو جلسه چهارشنبه بفرمایید در جلسه در خود کلاس. خب اون چه که در این روایات ملاحظه کردید، من یک نکته هم قبلا عرض کردم، گفتم که این روایات تقسیم میشه به مجموعاً، تکرار میکنم، تقسیم میشه این مجموعه روایاتی که با این عناوین متعدد ترغیب به حدیث و تعاطی حدیث کردن به سه دسته تقسیم میشه. یه گروه نیست که خصوص تعلیم را میگه، یه گروه اون است که به عناوینی اشاره میکنه که جزء مقدمات تعلیمه و تعلیم را نمیگیره، و یه گروه هم اوناییست که عناوینی داره که هم تعلیم را میگیره هم مقدمات تعلیم و انهای دیگری که تلاشی که فرض میکنه برای اینکه حدیث بماند در میان مردم و مورد و حفظ بشه به عنوان میراث دینی محفوظ بماند. خیلی از این عناوین همین جلد سومه، یعنی در واقع همون جام که میگه بحث الحدیث و نشر الحدیث با این عناوین در روایات که میاد، این بحث الحدیث یک عنوان مطلقی است، هم کتابت حدیث، چاپ حدیث، استنساخش در دوره‌های قدیم که بوده، حفظ کتاب‌ها، نشر کتاب‌ها رو میگیره، هم به این میگیره که بیاد حدیث رو آموزش بده به دیگران، اونم بحث الحدیث و نشر الحدیثه. حفظ الحدیث باز اونجور بحث کردیم، همینطور بسیاری از اینها در واقع هم تعلیم رو میگیره هم سایر اموری که در بقا و حفظ حدیث مؤثره. و مجموعاً این روایات به خوبی این نکته رو افاده میکنه که همونطور که نسبت به آموزش قرآن و تعاطی با قرآن و ارتباط جامعه با قرآن و تلاش برای اینکه دیگران با قرآن مأنوس بشوند ترغیب شده بود، به همون میزان و حالا در رتبه بعد از اون البته به همون میزان نیست، ما شاهد ترغیب و تأکید بر این هستیم. در حقیقت میخوام بگم که این نکته که گویا میشود این مجموعه روایات رو در حد یک تواتر معنوی به شمار آورد، بگیم یه نوع تواتر معنوی داره این روایات، علی رغم این که عناوین متعدده، تعابیر متفاوته و در بین اینها روایات ضعاف و صحاح وجود داره، اما تعددش شاید در حدی باشه که این روایاتی که خونیم و خیلی از روایات دیگه که با مدلول التزامی این رو میرسونه، نه مدلول مطابقی. حالا این روایات مدلول مطابقی بود، بسیاری از احادیث در همین ابواب جلد 18 داریم که وقتی تأکید میکنه به مراجعه ائمه، شناخت ائمه، شناخت روایات اونها، اون ترغیبات اونها، به نحوی دلالت بر این میکنه که این امر مستحسن دیگه که نشر پیدا بکنه. بنابراین مجموعا یک نوع تواتر معن، اگر نگیم حالا تواتر لفظی شاید نشه چون تعابیر متفاوته، تعابیر یک نوع تواتر معنوی وجود داره، شاید دیگه تواتر اجمالی نباشه، تواتر معنوی است. رو این محور که این مفادی که در روایاتی که خواندیم به صورت مطابقی بهش اشاره شد و در بسیاری از روایات به صورت التزامی و دلالت اقتضا بهش اشاره میشه، این محور که تعاطی جامعه با حدیث، فراگیری و نشر اون، این امر مستحسن و بسیار و مورد تأکید فراوانه. این جمع‌بندی روایاتی که در این بحث بود و نتیجه بحث. اما بعد از فراغت از اصل روایات و دسته‌بندیش و اون مفاد که تقریبا روایات به صورت تواتر به اون اشاره میکنن، زیرش طبعا ما یک بحوث و جهاتی از بحث داریم که سریع من بهش اشاره میکنن. این جهات از بحث فهرستوار بهش اشاره میکنم، علتش اینه که غالبا از لحاظ نوع بحث و نتیجه گیری نظیر همون بحث هاییست که در ضمن تعلیم قرآن و کتاب مطرح کردیم، ولذا من به عناوینش و یک نکته ویژه اگر داشته باشه اینجا اشاره میکنم. یک نکته و یک جهت از بحث، جهت اولا اینه که این اخبار نشر الفاظ حدیث رو میگیره یا مضامینش هم رو میگیره. این یک بحثه که طبعا دیگه ما هرچند که این جهات بحث زی بعد از مستندات، یعنی در ابتدا ما مستندات رو هرچند که این جهات بحث کردیم، حالا جهات بحث مفاضیش یکی اینه که الفاظ رو میگیره یا الفاظ مراد است یا الفاظ محتوا. این یک بحثه که این دیگه ما این همون است که در قرآن هم مطرح کردیم، روشنه که منظور نشر حدیث به منظور محتوا و مضمونه و مضمون قطعا مراد در اینجا. و اینجا البته یه مقدار با خود قرآن هم فاصله میگیره، این جای تفاوتی که اینجا با قرآن داره این است که در قرآن اصلا خود قرائت ظاهر قرآن و اینها اصلا با عنوان خاص و تأکیدات فراوان مورد ترغیب قرار گرفته بود، ما در اینجا با توجه به اینکه در حدیث نقل به معنا هم جایزه، اینجور دیگه تعبد به الفاظ و اینها در حدیث شاهد نیستیم و در روایاتی هم که ترغیب کرده اینجور تعبد به الفاظ وجود نداره، بلکه خودشون فرمودن که اصلا میتونید شما الفاظ رو عوض بکنید، مزامین رو نقل بکنید. یعنی یک درجه توجه به ظاهر و الفاظ از اون چی که در قرآن بود تنزل پیدا میکنه، اونجور تاکید و چیزی در روایات نیست. به لحاظ قرائن عقلی و لبی هم همینطوره، خب اونجور اهمیت الفاظ به اون معنا نداره و این طبعا خودش شاهده برای میشه که بیشتر حفظ اون مفاد و محتوا اهمیت داشته. البته حفظ مفاد و محتوا نه به اون حدی که الفاظ اصلا مهم نباشه، الفاظ در حدی که در اون دوره میخواست نقل بشه مهمه. البته این بحثی که بله در این دوره هم نقل به مضمون جایزه، نقل مضمون جایزه، منتها جای احتیاط هست که آدم تا میتونه عوض نکنه. اون دوره هم همینطور بوده، این دوره هم همینطوره. این به هر حال فکر میکنم که نکته‌ای که ما در اینجا باید بگیم اینه که اون تعبد به الفاظی که ما در قرآن داشتیم اینجا دیگه نداریم. هم قرائن لبی اینو نشون میده، هم در خود روایات وقتی که چند روایت خوندیم که آزاد میذاره میگه که نقل مضمون بکنید، گرچه باید دقت و احتیاط بشه، نشون میده که اون الفاظ از اون اهمیتش اینجا کاسته میشه و مفاد را هم منتقل کردن مانعی نداره با حفظ اون نکات و احتیاطاتش. و از طرفی هم طبعا همه اینها و بسیاری از عناوین وقتی میگه نشر حدیث، بس حدیث، اصلا تو درونش این نهفته است که یعنی محتوا را داره آموزش میده و به خصوص اون روایاتی که تعلیم داره که علم و اولادکم، علم الاحداث و امثال اینها، تعلیم که میگه قبل ان یسبقکم الیهم المرجعه، اصلا معلوم اونجا معلومه قرینه داره که اصلا مضمون رو میخواد یاد بده. قرائن زیادی در این روایت وجود داره که طبعا مضمون هم هست. این خیلی بحث مهمی نداره. نکات خب همون اون مشکلی است که در کار هست دیگه. یعنی حقیقتش اینه که ما واقعا این یکی از مشکلات استظهارات فقهی ماست، اونجایی که استظهارها دیگه میره روی چیزای خیلی ریز، یعنی به واو و فا برمیگرده، یه مقدار سخت میشه اون استظهارات. ولی در این حال میگن که اونی که پاسخی که در فقه امروز ما وجود داره این است که نقل مضمون از یک فردی که خبیر به لغت هست علل قاعده اصل بر اینه که نکات اون در این محفوظ میمونه. ضمن این که از نظر تاریخی هم اینجور است که تقید داشتن که حفظ بشه ولی زای سوال میکنن. در واقع ائمه وقتی که فرمودن میتونید نقل مضمون بکنید و این مثل اینه که بگید تعال یا حلم، مثال هم زده شده بگید تعال یا حلمه، این در واقع میخواد جلوی وسواسی بگیره که موجب میشد که اصلا حدیث باقی نمونه. اینجوره، یعنی یه نوع احتیاط و دقتی در کار بود که اگر اون رو میخواستن به کار ببندن اصلا همه با این احتیاطات و وسواس ها اصلا با بالاخره امروز از امام صادق شنیده، به خصوص اون زمان که به حفظ هم خیلی تکه میشده، گاهی مرتبه مینوشتن بیاد خونه شک میکنه، امام میخواد خیلی وسواس رو به خرج نده ولی تاکید کرده مثلا تعال و حلمه، چند تا مثال هم زده. اگر در این حد رعایت نقل مضمون با دقت باشه اون وقت میشه به این استظهارات الفاظم اهتمام کرد. البته بعضی جاها اونقدر ریز میشه که دیگه واقعا خود سخت دادم. علاوه بر این که حالا اینا تو اون بحث که همیشه نظر داریم یه وقتی بدیم اون بحث را تو اون پیشفرض‌های اجتهاد امروز ما، یکیش همینه، این بحث خیلی بحث مهمیه و روات هم اینجا خیلی فرق میکنن. وقتی که محمد ابن مسلم باشه، زراره باشه، نمیدونم یونس ابن عبدالرحمن باشه، این چهرهای ممتازی که خودشون اصلا فقیه بودن، اهل دقتهای درست حسابی بودن، اون یه حسابش فرق میکنه با یه راوی معمولی. اینم حالا این نکته است که اینا در اونجا باید بحث کرد. در هر حال در حدی که حالا اینجا با بحث ما ارتباط داره، این مضمون و چی فرق نمونه، مضمون هم طبعا با قرائن متعدد ملحق به همینه. نکته
این حفظ الحدیث مثلا با نقل
بله بله با نقل به معنای با این دقت و احتیاط بله میسازه، یعنی خود روایات اومده معنا کرده، میگه که مجازید شما با رعایت احتیاط نقل مضمون بکنید. مثال خوبی زده، میگه تعال و حلمه تو عربی خیلی به هم نزدیکه، در حد مرادفه. خب این یک بحث. یک بحث دیگه که نظیر این در قرآن هم داشتیم، وجوب و استحبابه، حضرت که این روایات مفید وجوب است یا استحباب، وجوب وجوب نشر یا استحباب. اینا اگر ملاحظه بکنید و دقتی در این روایات بشه، عرض شود که معمولا به این شکله، چون مثلا اون جایی که امر داره علمو یا امثال اینها معمولا سندهای خیلی معتبری نداره و غالبا به صورت وعده ثوابه و بیان آثار برای اینها، ولی و ارشاد که فضا و شرایط هم طوری است که نشون دهنده اون ترغیب و استحبابه، نه وجوب، در حدی که بشه به یکی از اینها استشهاد کرد برای وجوب نشر حدیث به طور عام و مطلق، از شود که معمولا اینجور چیزی استفاده نمیشه. از شود که غالبا اینطوره که یه ثوابی داده، وعده‌ای براش ذکر کرده و اگر امری هم داره قرائنی همراشه که نشون دهنده اینه که نمیخواد یک وجوب مطلق و عامی رو اینجا قرار بده، ولذاست که علل قاعده ما باید قائل به این بشیم که استحباب داره تعلیم حدیث و نشر حدیث، البته استحباب مؤکدی است، همونطور که در قرآن عرض کردیم اینجا هم همینطوره، مگر اینکه عناوین خاصه بیاد. در قرآن کریم عناوینی که گفتیم میاد به موجب وجوب میشه، یعنی تبدیل وجوب استحباب تعلیم قرآن به وجوب تعلیم قرآن میشه، اینا بود، این بود که ترک تعلیم موجب تخفیف کتاب الله باشه، یه نوعی استخفاف به شما بیاد، اینی که اونجا گفتیم یادآوری میکنم، یا ترک تعلیم مصداق کتمان علم بشه، یا عرض شود که طوری باشه که اصلا قرآن مهجور کلی بشه اگر تعلیم نشه، که موجب مهجوریت قرآن بشه، و همینطور در اونجایی که عمل به یک تکلیف شخص نیاز به تعلیم کتاب داره، اصلا تکالیف رو بخواد انجام بده باید چه باشه. عرض شود که اینا عناوینی بود که اونجا عرض میکردیم. این عناوینی که اونجا که عرض کردیم تقریبا به نحو کلی اینجا هم وجود داره، یعنی عناوین ثانویه ایست که اگر موجب ضیاع حدیث بشه، این ما مطمئنیم که ضیاع حدیث که مبنای فرهنگ و معارف جامعه هست اگر پیدا بشه، این عنوان ثانویه منجزی است که قطعا حرامه و اگر جایی داره به اون نقطه میرسه واجبه که نشر داده بشه که مانع از ضیاع حدیث و اینها بشین، یا اینکه اونجایی که تعلم و تعلیم مبنای اعمال و تکالیف اشخاصه بازم اونجا همینطوره، اما فراتر از این طبعا میشه استحباب. بنابراین اصل مثل قرآن تقریبا استحباب، مگر اینکه عناوین ثانویه بیاد و موجب وجوب تعلیم و نشر حدیث بشه. ریزکاری هایی که اونجا گفتیم تقریبا در اینجا هم جریان داره، ولی من اینا رو فهرستوار ازش عبور میکنم. همونطور که بحث دیگری اونجا داشتیم، بحث سوم اینه که حالا این وجوب یا استحباب چجوری باشه، عینیه یا کفاییه، این حکم عینیست، حکم وجوب یا استحباب، عینیست یا کفایی. این هم نظیر همون بحثیست که اونجا داشتیم و اینا اصل درش به خاطر اون قرینه خاصی که وجود داره اینه که کفاییه نشر حدیث و عرض شود که آموزش حدیث و معارف حدیثی به دیگران یه واجب کفایی است. کسی که توانایی داره باید این کار رو انجام بده و طبعا چون این واجب استدلالاتش رو قبلا گفتیم، چون این واجب که میگیم انحلالیه دیگه، یعنی باید آموزش بده به این به اون به اون به اون، خب طبعا در هر موردی همه این وظیفه رو دارن، اما یکی که اقدام بکنه چون مصداقش تمام میشه دیگه منتفی میشه. چون گفتیم که دو تا قرینه ذکر کردیم برای اینکه یک واجب کفایی بشه، قاعدش رو قاعده اصولیش اون وقت گفتیم. یک قاعده مهمش همینه که عقل اون رو میفهمه که مصداق بعد از اینکه یک قیام کرد دیگه اصلا مورد نداره، اینجا هم همینطوره دیگه. و عرض شود که منحل به اشخاص میشه. البته نشر حدیث و بسط حدیث یک معنای عام اجتماعی هم داره، یعنی کاری بکنه که در جامعه اصلا چرا وجود داشته باشه کتاب‌های حدیثی، نرم افزارهای حدیثی و امثال اینها، اونم باز خودش میشه واجب کفایی یا مستحب کفایی بر حسب احوال و حالات متفاوت. دلیل کفاییتش اینه که بعد از اینکه در هر موردی کسی قیام کرد دیگه مصداقی براش نیست. البته ریزکاری هایی در این بحث کفایی اینی داشتیم که تقریبا همه اونها اینجا هم جاریه، فقط من عبور میکنم دیگه. بحث چهارم تعبدی و توسلیتشه، اینم رو طبق همون بحث قبلی اونجا تعبدیست یا توسلی، که اینم ما گفتیم که این از قسم توسلی نوع دومه. اینم بحث خیلی مفصلی کردیم، تعبدی رو معنا کردیم، توسلی رو معنا کردیم و گفتیم که توسلی دارای دو نوعه که خیلی خوب باز نشده بود در اصول، اما بحث اصولی شما اینجا کاملا باز کردیم، تقریبا یکی دو جلسه بحث کردیم. این از توسلی نوع دومه که عرض شود که قوام تکلیف به قصد اخلاص نیست، گرچه ثواب را بالا میبره، اما ریای در اون عرض شود که حرامه. طبق اون که می گفتیم حالا میشه اینو به واسطه بین تعبدی و توسلی بشمارید، یا در حقیقت به بیان دقیق‌تر توسلی نوع دوم قرارش بدیم، که اینم قبلا بحث شد و اینجا هم همونه. خب اینجا هم به همون ترتیبه، علتش هم اینه که ادله اطلاقاتش میگه این توسلیه، یعنی این روایاتی که شما دیدید دو تا نکته میرسونه که این توسلی نوع دومه. نکته اول اینه که اطلاقات این ادله نیامده بگه که غیر قصد قربت میخواد، مثل نماز و روزه و اینها، ولی لزوم میشه توسلی. اما این که توسلی نوع دومه برای اینکه همونطور که در قرآن داشتیم که کسی که قرآن را بخونه یا آموزش بده یا فرا بگیره برای اینکه جلوی دیگران مقام پیدا بکنه یا برای ریا وعده عذاب و اینها داده شده، اون نظیر اون در باب حدیث هم داریم که این را اگر وسیله خودنمایی و ریا و جدال و اینها قرار بده مذمت شده. به خاطر این دو نکته اینجا هم همون توسلی نوع دوم میشه که روایاتش هم تو همین باب هست، البته من دقیق الان یاد داشت نکردم، اگه زمین بحث رسیدیم روایاتش اشاره میکنیم. و بحث دیگه هم نفسیت و غیریتشه که باز طبق همون استدلالاتی که اونجا عرض کردیم این نفسی هست، مطابق با یه قیودی که اینم دیگه من تکرار نمی‌کنم، مراجعه به اون بحث تعبیر بکنید. نفسی یا غیری، اینم اقسامش رو ذکر کردیم و گفتیم که به اطلاقاتش میشه بگیم این نفسیه، نکات دقیقی داشت دیگه داد. و همینطور بحث عرض شود که بله بحث این که وقتی که میگیم از چه بحث ششم اینه که در انتخاب شیوه آموزشی، شیوه آموزش ادله اطلاق داره، و روایاتی که ما را ترغیب میکنه، روایات مطلقی است که ما را ترغیب به گزینش بهترین راه‌ها میکنه. هم عقل این را میگه که این حکم عقلی مستقله و شرع اون را تایید میکنه، هم در روایات آمده. این نکته رو سابقا در بحث‌های 3-4 سال قبل هم روش تاکید می‌کردیم که یکی از احکام ادله الان مطلقه، میگه که آموزش بده قرآن، آموزش بده حدیث به عنوان یک واجب یا مستحب بر حسب شرایط متفاوت. اما چگونه آموزش بده این اطلاق داره، با چه شیوه‌ای، شیوه‌ها متفاوت و متغیره، همه اونها مشمول این هست. اما در همین اتخاذ شیوه ها یه حکم عقلی مستقل داریم که عقل میگه بهترین راه مستحسنه، نه الزامی درش نیست، بهترین راه را مستحسن انتخاب بکنید. این از اون احکام عقلی مستقله که مشمول قاعده کل ما حکم به العقل حکم به شرعه، ولی زا حکم شرعی هم میشه. و البته در روایات هم به این امر اشاره شده، در روایاتی که مؤمن کار را که انجام بده متقن انجام میده، با بصیرت انجام میده، بهترین راه را انتخاب میکنه. اینا همون حکم عقلی است که در روایات هم بهش تاکید شده، ولی میشه گفت دلیل اطلاق داره، گرچه راجح و مستحسن است که بهترین راه و شیوه برای آموزش و نشر انتخاب بشه. این هم باز چیزیست که سریع ازش باید عبور کنیم چون روشنه. و اون بحث هایی هم که در شمول بحث ششم، بحث هفتم هم در شمول این روایات نسبت به مراحل و انواع مختلف تعلیمه، یعنی اون برنامه ریزی و نمیدونم تدوین متن و 7-8-9 امر دیگری داشتیم که با تعلیم مرتبط بود ولی عیناً تعلیم نبود. اینکه اونها مشمول این روایات هست یا نیست عین بحث سابق اینجا هست. البته در اینجا چون عنوان نشر و بحث داریم خیلی راحت‌تره، یعنی شمول ادله نسبت به ادله نسبت به ارشاد که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و تدوین متن و نمی‌دونم کمک به معلم و امثال اینها برای نشر حدیث، اینا همه مشمول هستن در قرآن. یه مقدار حالا با یک وجوه خاصی اثبات میکردیم اینها و مفصل بود دیگه اون بحثامون. اینجا یه خود از یه جهت راحت تره، برای اینکه این 10 عنوان در 12 عنوانی و تعبیری که در روایت داریم، این همین نشر حدیث، بس حدیث، افاده حدیث، نمیدونم روایت حدیث، تسدید و فی قلوب المؤمنین، عناوینی داره که به راحتی این اشکال دیگری هم که عنوان تعلیم برش صادق نیست ولی در تعلیم هم میتونه مؤثر باشه، اونام رو در بر میگیره. این همون بحث قبل در واقع اینجا هم سریان و جریان داره. ملاحظه میکنید هر یک از اینها ما تو بحث قرآن یک جلسه راجبش صحبت میکردیم، چون خیلی تفاوت نیست، فقط طرح کلی شد مگر جاهایی که حالا نکته خاصی داشت که عرض کردم. اینم دیگه بحث تعلیم حدیث و معارفه. بله گفتیم که نقل به مضمون اگر اون رعایت و شرایط بشه جایزه دیگه، تو خود روایات داشت. سخنرانی همینجوری تو صحبت میخوام بگم بعد میگم رفتی بحث ما نداره، بذار اینو دیگه بگم. ببینید تو سخنرانی ها و روایاتی که ما الان نقل میکنیم زمان ائمه طاهرین، خب اینجور چاپ و کتابت و این امثال اینها که نبود به این شکل امروز. روایت میرفتن مسئله ای رو سوال میکردن، مطلبی رو، و بعد گاهی یادداشت میکردن، بعضیشون هم آدمای قوی بودن حفظ میکردن، و گاهی هم خب این اندازه نمیشد چیه، خب نقل مضمون جایز. در این زمان هم نقل به مضمون و نسبت دادن به امام بدون الفاظی که در روایات موجود آمده جایزه، چون خود این الفاظ هم الزاما نمیتونیم بگیم الفاظ ائمه، احتمالاً تغییراتی درش پیدا شده. اما یک نکته اینجا وجود داره، خیلی وقت هاست که ما حدیث رو که داریم نقل میکنیم تلقی مخاطبان اینه که این همونیست که تو اصول کافی نوشته شده، همونیست که تو وسائل یا بهار اومده. اگر این تلقی وجود داره در این فضا من بیام نقل مضمون بکنم، این یک نوع اقرای به جهله، این عنوان ثانوی داره که گاهی الان پیدا شده. رجوع کردید میگه این حدیث رو خوند ولی درست نخوند، چرا؟ برای اینکه اصلا انتظار مخاطب و قرائن موجود در این بوده که داره این اون الفاظ رو نقل میکنه، اونی که در این کتاب ها هست. اگه اون نقل نشه به عنوان ثانوی اشکال داره اگر اینجور باشه. ولی وقتی تصریح بکنه که من دارم مضمون حدیث رو میگم که امام فرمودن سه چیز این آسان رو داره، اون مانعی نداره اگر همون دقت لازم در مضمون و انتقال مضمون بکنه، این نداره. این ترجمه است دیگه به زبان‌های دیگه، اونم همینطوره. ترجمه به زبان‌های دیگه هم نوعی نقل مضمونه به زبان دیگه، ولی زگاهی عنوان ثانوی داره. علاوه بر این که ببینید به طور کلی، حالا این باید اونجا بحث بشه دیگه، عرض میکنم یکی از پیش‌فرض‌های اجتهاد اونجاست. یه نکته دیگری هم هست با اون، این که نقل به مضمونی که ائمه اجازه دادن، این سوال خیلی جدی است، در روایاتش هم با دقت بشه. یعنی از ابتدا آزاد گذاشتن که به مضمون البته با دقت نقل بکنی، یا اینکه چنانچه عین اون الفاظ یادت نیست میتوانی نقل کنی؟ اینم یه نکته است با تو روایات بررسی بشه. و از شبت که و یک نکته هم همون بود که گفتیم حالا در یک مرحله این کار انجام شد، آیا در مراحل بعدی هم مجاز به این کاره، به خصوص اگر عناوین ثانوی باشه؟ اینا نکاتی است که حالا با در اون بحث مطرح بشه. البته اخیرا خیلی نزدیک شدم به اینکه روزای چهارشنبه اون بحث صبحمون رو روزای چهارشنبهش بذاریم، همین پیش‌فرض‌های اجتهاد، یک ساعتی هفتگی یه بحث داشته باشیم که 34 تا قاعده هست که اینا رو بحث بکنیم. هم نتیجه تصمیم نگرفتن، یکی از اون مباحث همینه. یعنی یه سری مباحث کلیدی در اجتهاد خودمون داریم که بعضش خوبم بحث نشده، البته این کم و بیش بحث شده، ولی خب بعضی قواعدش هم که تو این مباحث روشن فکری امروز هم خیلی مورد اعتراض بحث نشده. از خدا میخوام توفیقمون بده وقتی بتونیم مجموع بحثا رو توی مثلا 100 تا 200 جلسه بحث بکنیم، کار ارزشمندی میشه. کم و بیش هم البته جست و گریخته تو این دورهای اخیر افراد انجام دادن. یکی از آقایون هم که کتابی نوشته الانم داره پایان نامه 34 شو تو همین موضوع زیر نظر خود من می‌نویسه. عرض شد که در هر حال اینطوره، ما باید هم ببینیم که این نقل مضمون مطلقا اجازه داده اند یا با در جایی که امکان عین الفاظ نبوده اجازه داده، بعد ببینیم که با چه شرایط و قیودی اجازه داده شده، و بعدم ببینیم این مال همه زمان هاست یا این که در اون عصر اول که میخواسته چه بشه بوده، ولی بعد که دیگه این الفاظ تثبیت شد دیگه این اجازه نیست. اینا همه نکات مهم نیست که تو بحث خیلی انجامم نگرفته. یعنی من با اینکه اصل بحثم کم و بیش گاهی مطرح میشه، ولی این 7-8 موضوع مهم ذیل این بحثه که ندیدم جایی بحث شده باشه. حالا اگر یه وقتی فرصت و مجالی بشه باید بحث کرد. اینجوری که به ذهنم میاد اصل نقل مضمون رو باید روایاتش بررسی کرد و حدود 10 نکته کلیدی ذیل اونه که باید مورد تحلیل قرار داد. خب اینم 7-8 بحثی که ذیل این بحث تعلیمه. بنابراین تا اینجا ما دیدیم که هم تعلیم از شبد که قرآن به طور خاص استحباب مؤکد داره الا در این مواردی که میشه واجب، و هم تعلیم الحدیث و معارف حدیث و حلال و حرام حدیث استحباب مؤکد داره که عرض شود که در رتبه بعد از قرآن و گاهی هم با شرایط خاصی وجوب پیدا میکنه، هم تعلمش هم تعلیمش. بله 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 خیلی خوبم خوب منم اشاره کردم به این که اینم نوعی نقل مضمونه، خیلی مناسبه یه جهت مستقل یادا بذاریم، جهت هشتم یه مستقل که اصلا ترجمه حدیث چیه حکمش. خب البته جوابش هم واضحه که ترجمه حدیث هم در حقیقت همون مشموله همون همه این عناوین نیست که اینجا آمده، یعنی از شبت همه این عناوین نه، بعضش این رو میگیره. وقتی میگه نشر حدیث خیلی خوبی است که آدم دقتی هم بکنه، وقتی که این عناوینش رو دقت بکنی بله، شاید مثل عنوان حفظ الحدیث یا روایت الحدیث یا کتابت الحدیث، بعضی از این عناوین ظهور داره در همین خود الفاظ و عربی اون، شاید ظهور در اون داشته باشه، ولی بعضی از این عناوین مفادش مطلقه. وقتی میگه نشر بده حدیث ما را که محتوا و مضمونم مسلم مشمول این هست و ابلاغش بکن و امثال اینها، قطعا یکی از مصادیقش هم ترجمه میشه. بله.
در مواردی که افراد جز با ترجمه مترجم میشن خیلی روشن.
بله.
افراد بی سوادن یا عربی اصلا بلد نیستن.
بله، منتها نشر حدیث که میگه، حالا این ما ساده تلقی میکردیم، حالا میگه کمی نکته هم داره، نشر حدیث که میگه خب نشره و ابلاغه الى من لا يعرف بالحدیث لا غیر العارف بالحدیث. ابلاغ به غیر عارف دو قسم میشه اطلاق داره. یه نوعش اینه که عربی بهش یاد بده که خودش بفهمه، که اون میشه مقدمه نشر حدیث. یه نوعش این است که خود حدیث رو به زبان او ترجمه بکنه. هر دو اینها مشمولی عنوان هست، به خصوص اگر جایی متوقف بر، یعنی منحصر بشه در این قسم دوم که واقعا دیگه میشه، ولی به حد نفس اطلاق داره، ترجمه رو میگیره. و همونطور که عرض کردیم در اونجا مضامین و محتوا هم در اینجا منظوره، فقط الفاظ نیست. و مضامین و محتوا اگر باشه اون وقتی که نشرش هم بله با ترجمه و انواع و اشکال دیگر هم میشه. بله، البته اینا اطلاقش روش ها که گفتیم، حتی به این که بیاد در این شیوه های مدرن و قالب های جدید مثلا در قالب طرح و تصویر و نمایشگاه و نمیدونم امثال اینها به انجام بده، خب اونام رو میگیره دیگه. الان گاهی کارهای قشنگی میکنن که مثلا در آیات قرآن به صورت موضوعی میان تصاویر هم درست میکنن همراهی با تصویر، رو خیلی تو ذهن بچه ها خوب معارف و مضامینش جا میفته. همه اینا طبعا مشمول این اطلاقات هست.
بحث دیگه هست که این یک جور دیگه از تنگیه ها بکنم به نشر حدیث.
بله،
حتی ماده نشر این صورتی بوده به صورت برای افراد خاص باشه و عالم های دینی. قسمت دوم این که این احادیث بشه تحت عنوان چارچوب نظری برای خواص، که باز بشه تحت این عنوان و تبیینش تحت این عنوان اونطور نشر پیدا بکنه برای عوام، که در واقع خروجی یک
اطلاقات اینا رو میگه دیگه. مثلا اون که عرض کردم که گاهی واجب میشه اونجایی که برای خواص باشه و مبنای اجتهاد باشه و نیاز به اجتهاد باشه، اونجا دیگه که معلمی که آشنای به احادیثه برای اینکه مجتهدی تربیت بکنه، عالمان دینی تربیت بکنه و مضامینش به صورت عمیق بررسی بشه، اونا میشه واجب دیگه. یعنی یه نشر حدیث گفتیم مستحبه الا در موارد خاص، که یکی از مواردش همونجاییست که بقای معارف حدیثی به اینه که مجتهد تربیت بشه، علمای فقه الحدیث، فقیهان آشنایی به حدیث تربیت بشن، خب اونا همه میشه واجب، شرایط خاصیه که الزامی میکنه اونا. خب دیگه حالا بحث بعدی هم چند مورد دیگه که حالا خیلی بحث زیادی نداره در ادامه حالا این تعلیم القرآن، تعلیم الحدیث داریم که انشاءالله دیگه جلسه بعد صحبت کنیم. سلام علیکم.